أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث من در زیل فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام در خصوص اوصافی که برای قاضی ذکر کردند و این اوصاف را به 12 صفت رساندند، در این عبارت بود که فرمودند ولا یحسر من الفیئه الى الحق اذا عرفه، یعنی هنگامی که قاضی با خطایش روبرو می شود و خطایش بر او روشن می شود، اذا عرفه یعنی عرف الحق، لا یحسر من الفیئه، بازگشت به سوی حق برای او مشکل نباشد. و عرض کردیم که این عبارت در واقع تعبیر دیگری است از عدم لجاجت. در این مورد صحبت کردیم و رفتیم به سراغ عبارت بعدی، وصف ششم، که امیرالمومنین علیه السلام می فرماید ولا یکتفی بعدنا فهم دون اقصاح، قاضی باید کسی باشد که در فهم مطلب به ادنا فهم، به کمترین فهم اکتفا نکند، دون اقصاح، یعنی قبل از آن که به اقصا و نهایی ترین درجه فهم برسد تحقیق را رها نکند. خب در اینجا دو تا نکته را ما باید توضیح بدیم. یک نکته این است که این مطالبی را که امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد شرایط قضات بیان میکنه چه ارتباطی با بحث حقوق بشر و شهروندی دارد؟ میدانیم که حقوق بشر با حقوق شهروندی یک تفاوتی داره و اون تفاوت در این است که حقوق شهروندی به معنای حقوقی است که تعلق می‌گیرد به افرادی از بشر که دارای وصف شهروندی هستند. منظور از وصف شهروندی یعنی تابعیت یک دولت را دارند. بنابراین هرگاه یک انسان را با وصف شهروندی در نظر بگیریم برخوردار میشه از یک سلسله حقوقی که به این حقوق میگیم حقوق شهروندی. اگر یک انسان را بدون وصف شهروندی در نظر بگیریم فقط به واسطه انسان بودن او را لحاظ کنی برخوردار میشه از یک حقوقی که به آن میگن حقوق بشر. هرچه جزو حقوق بشر باشه قطعا جزو حقوق شهروندی هم هست، ولی عکسش صادق نیست. یعنی اینطور نیست که هر چیزی که جزء حقوق شهروندی باشد الزاماً داخل در حقوق بشر هم قرار بگیرد. بله، بنابراین نسبت بین حقوق بشر و حقوق شهروندی عام و خاص مطلق است. حقوق شهروندی عام است و حقوق بشر خاص است از نظر دایره وسعت. حقوق شهروندی عام است، یعنی حقوق بشر را در بر میگیرد، حقوقی که انسان ها به واسطه انسان بودن از آن برخوردارند، و علاوه بر حقوق بشر یک سلسله حقوق دیگری را هم در بر میگیرد که ناشی از وصف شهروند بودن است، یعنی ناشی از اون تابعیتی است که بله یک انسان نسبت به یک دولت کشور دارد. بسیار. پس برخی از مطالبی که امیرالمومنین علیه السلام در این عهدنامه مالک اشتر بیان می‌فرماید ناظر است به حقوق شهروندی، برخی از مطالبی که می‌فرماید ناظر است به حقوق بشر. مثلا وقتی که می‌فرماید که در مورد هر انسانی تو باید محبت بورزی و اینکه حداقل‌های حقوق انسانی را برای او فراهم بکنی، این برمیگرده به حقوق بشر. و در همین بحث ما نحن فیه که حضرت راجع به شرایط قاضی صحبت میکند، این بحث برمیگرده به حقوق شهروندی. چرا؟ چون در یک جامعه سیاسی مستقل است که بحث دستگاه قضایی مطرح میشه. یعنی حتما یک جامعه باید شکل گرفته باشه که این جامعه متمایز از جوامع دیگر، از دیگر جوامع بشری باشد و در این جامعه برای حل و فصل دعاوی یک دستگاه قضایی به وجود آمده باشد. خب جامعه سیاسی مستقل که دارای یک دستگاه قضایی باشد، یعنی یک جامعه که الزاماً در رأس آن یک دولت قرار دارد. بنابراین حقوقی که در ارتباط با مسئله قضا برای شهروندان در نظر گرفته میشه، در واقع ناظر به همان حقوق شهروندی. خیلی خوب، این یک مطلب. مطلب دوم که در مقدمه سخن باید بگیم این است که این حقوقی که در بحث قضا مطرح میشه و تحت عنوان تکالیف والی در تعیین قضات امیرالمومنین علیه السلام اونها را تبیین میکند، در واقع دارنده این حقوق جامعه اسلامی است. یعنی آحاد شهروندان نیستن، بلکه مجتمع شهروندان به ما هم مجتمع دارنده این حقوق هستند. به عبارت دیگر اگر یک قاضی واجد این شرایطی که امیرالمومنین علیه السلام در اینجا بیان فرموده نباشه، یعنی والی و حاکم بیاد در میان قضات کسی را به عنوان قاضی تعیین بکند، از میان ده ها قاضی که تعیین میکند یک قاضی کسی باشد که این ویژگی ها را نداشته باشد، لا یحسر من الفیء الا الحق اذا عرف نباشد، لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصاه نباشد و الی آخر. آیا معناش این است که حق یکایک اون شهروندان را نقض کرده؟ خیر، بلکه حق جامعه متشکل از این شهروندان را نقض کرده. دارنده این حق در اینجا مجتمع شهروندان هستند. آره، یعنی تعلق گرفته است به این مجتمع به ما هو کلون، به عنوان این که یک کل است، به عنوان این که یک جمع است، به آحاد اونها تعلق نگرفته بلکه به وصف و هیئت اجتماعی آنان تعلق گرفته. خب پس این هم یه نکته ایست که به این مطلب باید توجه داشته باشی. خیلی خوب، امیرالمومنین علیه السلام می فرماید ولا یکتفی بعدنا فهم دون اقصاه. قاضی باید کسی باشد که قبل از آن که به اقصاهو، این ضمیر هو برمیگردد به فهم، قبل از آن که به اقصال فهم برسد، قبل از آن که به نهایی ترین درجه فهم برسد، به کمترین فهم و مراتب قبل از آن نهایی ترین درجه فهم اکتفا نکند. خب معنای این سخن این است که قاضی هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه باید تا آنجا که میتواند بررسی بکند به نحوی که خاطر جمع باشد که اگر حقی در این میان برای یکی از طرفین دعوا وجود داشته باشه، قاضی توانسته اون حق را بر اساس ادله ظاهریه تشخیص بدهد و به صاحب حق برساند. اینجا بود که ما یه مثالی عرض کردیم که در جلسه گذشته به اتمام نرسید و اون مثال این بود که نقل شده مرحوم سید باقر شفتی که از علمای بزرگ ساکن اصفهان بود ولی اصالتاً از اهالی شفت که در نزدیکی رشت در استان گیلان امروزی قرار دارد، اهل اونجا بود ایشان. خب سید باقر شفتی از علمای بزرگ شیعه بود و در اوائل دوره قاجاریه در اصفهان اونجا تدریس میکرد و اقامه حدود شرعی هم میکرد، قضاوت میکرد و اقامه حدود شرعی را هم انجام میداد. نقل شده که در یک جریان دعوایی شخصی به او مراجعه کرد و ادعا کرد که من زمینی داشتم که این زمین را یکی از افراد ثروتمند و متنفذ شهر اصفهان غصب کرده و من هم هیچ گونه دلیل و مدرکی ندارم که این زمین را از دست او بگیرم و همچنین قدرت این را هم ندارم که زمین را از او پس بگیرم. خب ما اینجا میخواییم شاهد بیاریم برای همین مطلب که لا یکتفی بعدنا فهمن دون اقصاخ چگونه تحقق پیدا میکند. مرحوم سید باقر شفتی در اینجا به راحتی میتوانست بگه که شما مدعی این زمین هستی، حالا که مدعی هستی البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، اقامه بینه بکن. اگر اقامه بینه نمیتوانست بکند، آنگاه دیگر پرونده را مختومه اعلام میکرد و یا حد اکثر به اون منکر میگفت تو اقامه یمین بکن، یا اگر او یمین نمیخواست اقامه بکند، یعنی از اقامه قسم از ادای سوگند خودداری میکرد، میتواند سوگند را برگرداند به این فرد. در هر حال غرض این که قاضی در چنین وضعیتی میتواند به همین مقدار اکتفا بکنه که چون شما بیانیه‌ای در دست نداری برای اثبات ادعای خودت، این پرونده را ما مختومه اعلام میکنیم. ولی مرحوم سید باقر شفتی این کار را نکرد، بلکه دستور داد اون طرف مقابل را احضار بکنن بدون این که به او بگه که کسی علیه شما اقامه دعوا کرده، چون اگر این حرف را به او میزد با توجه به نفوذی که اون فرد داشت حدس میزد که به راه های مختلفی بیاد و از زیر بار پذیرش این ادعا فرار بکنه. خب در حینی که آقای سید باقر شفتی مشغول رسیدگی به پرونده ها بود، اون فرد زینفوز ثروتمند وارد اتاق آقای سید باقر شد، وارد محضر دادگاه شد به اصطلاح. سلام علیکی با سید باقر انجام داد و بعد از لحظاتی آقای شفتی رو کرد به این فرد صاحب نفوذ و گفت که شنیدم شما یک زمینی در فلان منطقه دارید. گفت که بله دارم. سید واقع دیگه چیزی نگفت، مشغول رسیدگی به پرونده هاش. بعد از لحظاتی با سوال کرد، گفت این زمینی که شما در اون منطقه دارید از کسی خریداری کردید؟ گفت نه، از کسی نخریدم. باز سید واقع پرداخت به پرونده ها. بعد از لحظاتی مجدداً سوال کرد این زمینی که شما در فلان منطقه دارید آیا کسی با شما اون زمین را مصالحه کرده، بر اساس مصالحه این زمین به ملکیت شما در آمده؟ اون آقا گفت نه خیر، مصالحه هم نکردم. باز سید باقر رفت سراغ پرونده ها. بعد از لحظاتی مجدداً از اون شخص پرسید این زمین به ارث به شما رسیده؟ گفت نه. مجددا رفت سراغ پرونده. بعد از لحظاتی با سوال کرد این زمین را کسی وصیت کرده که به شما برسد؟ گفت نه. همینطور در فاصله های مختلف که در میان اون فاصله ها می رفت به سراغ رسیدگی به سایر پرونده ها و دعواهای قضایی، از این آقای متلفظ سوال می کرد که این زمین از این طریق به دست شما رسیده، از آن طریق و از آن طریق، و در تمام موارد این فرد صاحب نفوذ انکار میکرد، میگفت نه به این طریق نبوده، به اون طریق نبوده. آیا این زمین را کسی به شما هبه کرده؟ نه اینطور هم نبوده. بعد از چندین سوال آقای سید باقر گفت حکم تو به انها دهل ارض لیست لکم، من حکم کردم به این که این زمین متعلق به شما نیست. این شخص تعجب کرد، گفت که آقا این چه حکمی؟ چجور شما همچین حکمی کردی؟ سید باقر گفت به این دلیل که من یکایک اسباب تملک را از شما سوال کردم و شما انکار کردی. اون فرد گفت که خب شاید این زمین از آسمان برای من نازل شده باشه. سید باقر گفت زمین از آسمان برای هیچ کسی نازل نمیشه. خب ببینید این یک شگرد قضاییه، این راهکاری است برای رسیدن به همین جمله‌ای که امیرالمومنین می‌فرماید، یعنی اقصی الفهم. در واقع مرحوم سید باقر شفتی در این کار پیروی کرد از امیرالمومنین علیه السلام، که ما می‌دانیم در اون دعاوی مختلفی که به حضرت ارجاع می‌شد، گاهی در دعاوی پیچیده حضرت از یک شگردهایی استفاده می‌کرد، مثل اون بچه‌ای که دو تا زن در مورد اون بچه دعوا داشتند، هر کدام از این دو زن میگفتند که این بچه متعلق به ماست، یا مانند اون دو نفری که هر کدام ادعا میکردند که من مولای اون دیگری هستم و اون دیگری عبد من است، برده من است. خب شگردی که امیرالمومنین در این مورد به کار برد این بود که دستور داد این دو نفر از داخل یک سوراخی که در دیوار ایجاد شده بود هر کدام سرشان را بیرون بیاورند، و در حالی که سر هر دو از اون سوراخ بیرون آمده بود، هر کدام از یک حفره سر خودشان را بیرون آورده بودند، امیرالمومنین به قنبر فرمود بزن گردن عبد را، و اونجا بود که اون فردی که واقعا عبد بود سرش را بیرون کشید که مبادا گردن زده بشه. حضرت خب متوجه شد که این فرد همون کسی است که به دروغ ادعا میکند که من مولای دیگری هستم. این یعنی همون رسیدن به اقصى الفهم. پس این نکته قابل توجهی است که در دعاوی قضایی قاضی باید به ادنى الفهم اکتفا نکند. همینجا این مطلب را باید اضافه کرد که وقتی این امکان برای قاضی وجود داره که آنقدر پرونده بر سر قاضی نریخته باشه که او ناچار باشد حتما در یک فرصت کوتاهی همه این پرونده ها را بررسی بکند، یعنی برخلاف دستگاه قضایی امروز ما که اینقدر قضات پرونده بر سرشان ریخته که نمی توانند بروند به سراغ اقصى الفهم، چون اگر بخوان این کار را بکنن زمان لازم داره و این زمان در اختیار اونها نیست. همچنین باید به این مطلب هم اشاره بکنیم که متاسفانه امروزه در دستگاه قضایی ما یک ضابطه ای را برای ارتقاء قضات و یا انجام وظیفه توسط قضات در نظر گرفتن، و اون ضابطه کمیه. یعنی چی؟ یعنی میگن قاضی در طول ماه باید به این تعداد پرونده رسیدگی بکنن. خب این ضابطه کمی وقتی که اعمال میشه، طبعا قاضی برای آن که اون کمیت معین از پرونده ها رو رسیدگی بکند، ناگزیر میشه چه کار کنه؟ از دقت بکاهد و به سرعت بیفزاید. این رفتن به سراغ سرعت یعنی پایین آمدن دقت، یعنی اکتفا کردن به ادنى الفهم، یعنی همون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام آن را مورد نهی قرار داده. خب در چنین حالتی در واقع جامعه هست که متضرر میشه، جامعه متضرر میشه. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی افرادی در جامعه یافت بشوند که اینها به دستگاه قضایی مراجعه کردند و نتوانستند حق خود را بگیرند از طریق دستگاه قضایی، اینها نسبت به حکومت بدبین میشوند، اعتمادشان نسبت به حکومت کم میشه و این کم شدن اعتماد و بدبینی بین حکومت و مردم فاصله میاندازد. فاصله انداختن بین حکومت و مردم آثار زیانبار فراوانی داره. مردم در مواقع حساس دیگه به کمک حکومت نمیان، مردم با حکومت همکاری نمی کنند. به اصطلاح فرمانبرداری مدنی که یکی از ویژگی هایی است که در دولت هایی که برخوردار از حمایت مردمی باشند وجود داره، این فرمانبرداری مدنی، فرمانپذیری یا فرمانبرداری مدنی در میان مردم تحقق پیدا نمی کند و در نتیجه تمامی این مردم به واسطه این شکافی که بین حکومت و مردم ایجاد شده متضرر می شوند. چون دولت ناگزیر میشه برای آن که اهداف خودش را به سامان برسانه بیشتر از بیت المال استفاده بکنه. همون بیت المالی که اگر مردم خودشان همکاری میکردن با حکومت نیازی به استفاده از اون نبود، الان دولت باید از بیت المال بیشتر هزینه بکنه تا بتواند به اهداف خود برسد و این خیلی وضعیت خطرناکی است. پس به این نکته باید دقت کرد. چرا فاصله افتادن بین دولت و ملت به ضرر همه مردم تمام میشه؟ به همین دلیلی که عرض کردیم، حداقل یکی از دلایلش اینه. وقتی فاصله بین دولت و ملت میفته، یعنی این که دولت نمیتواند از همکاری مردم به خوبی بهره‌مند بشه. مردم وقتی که همکاری نکنند، دولت برای آن که اون توانی را که سابقا مردم صرف همکاری میکردن به دست بیاره، ناگزیر میشه پول خرج بکنه، ناگزیر میشه افرادی را استخدام بکنه، افرادی را به خدمت بگیره با هزینه کردن از بیت المال تا همون کارهایی را که مردم داوطلبانه انجام میدادن اینها با پول بیان انجام بدن. یه مثال سادهش اینه. فرض بفرمایید دولتی که با مردم خودش یک رابطه بسیار نزدیک و صمیمی دارد، وقتی از مردم دعوت بکند که بیایید به جبهه، اینها داوطلبانه می آیند به سمت جبهه. اما اگر همین دولت با مردمش چنین رابطه‌ای نداشته باشد، دعوت که میکنند از اونها برای آمدن به جبهه، تعداد کمی میان. بنابراین برای تأمین باقی رزمندگان چه کار باید بکند؟ باید افرادی را استخدام بکنه، یعنی پول بده. خب یعنی از بیت المال هزینه بکنه. پس هر چقدر این رابطه بین دولت و ملت کمرنگ تر بشه، میزان هزینه کردن بیت المال بیشتر میشود. پس به این ترتیب باید گفت تقویت رابطه ملت و دولت بر حکمرانان لازمه. چرا؟ چون بیت المال، ما یه قاعده‌ای در باب بیت المال داریم، این قاعده را باید دقت کرد. قاعده‌ای داریم در باب بیت المال. فقها فرمودن بیت المال معد للمصالح، بیت المال فراهم شده برای صرف در مصالح مسلمین. خیلی خوب، پس تصرف در بیت المال بدون دلیل جایز نیست، یک. و اگر بتواند دولت کاری بکند که از این بیت المال کمتر هزینه بشود تا حفظ بشود این بیت المال برای مواقع ضروری و لازم، قطعا این کار بر دولت لازم است، واجب است. بسیار خوب. پس دولت موظفه، دولت اسلامی موظف است تا آنجا که ممکنه طوری رفتار بکند که نیازمند هزینه کردن بیت المال نباشد، یعنی با مدیریت صحیح طوری رفتار بکند که نیاز به این نباشد که پول خرج بکند حتما، بلکه به واسطه اون مدیریت صحیح مردم داوطلبانه بیایند برای انجام بسیاری از کارها. و این وضعیت تحقق پیدا نمی کند مگر به واسطه رابطه نزدیک و صمیمانه بین دولت و ملت، یعنی همون رابطه‌ای که ما در روایات قبلا خواندیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آن تعبیر میکند به رابطه پدرانه، مطابق اون روایتی که در کتاب کافی از پیامبر نقل شده. حضرت چه فرمود؟ فرمود لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال، امامت شایسته نیست مگر برای کسی که دارای سه ویژگی باشد: ورع یحجزه عن معاصی الله، ویژگی اول تقوایی داشته باشد که او را از ارتکاب گناه باز دارد، ویژگی دوم حلم یملک بهی غضبه، حلم و بردباری داشته باشد که به وسیله آن غضب و خشم خود را کنترل کند، و ویژگی سوم که شاهد عرض ماست اینه حسن الولایه علی من یلی، حسن ولایت داشته باشد، حکمرانی شایسته داشته باشد بر کسانی که تحت ولایت او هستند. حتی یکون لهم کالوالد الرحیم، حتی یکون لهم کالوالد الرحیم، تا جایی که حاکم برای مردم مانند پدر مهربان باشد. یعنی این رابطه پدرانه است که پیوند میان دولت و ملت را حفظ میکند و تقویت میکند. چقدر این سخن حکیمانه است. حاکم باید مثل پدر، نه اونم پدر مطلق، پدر مهربان، حتی یکون لهم کالوالد الرحیم، باید مانند پدر مهربان باشد. پدر مهربان بودن سرش اینه. پس این نتیجه را بگیریم، این نتیجه مهمیه. تصور نباید کرد که این پدر مهربان بودن، این نکته مهمی است، ولیکن هذا علی ذکر منکم، به این نکته توجه داشته باشید، در خاطر بسپارید. پدر مهربان بودن جزء مستحبات نیست، جزء واجباته. لماذا نعده من الواجبات علی الحاکم، چرا ما این پدر مهربان بودن را از واجبات بر حاکم می شماریم؟ جواب: لما یترتب علی فقدانه من المفاسد، زیرا اگر فاقد این وصف باشد حاکم، اگر حاکم مانند پدر مهربان نباشد، یترتب علی فقدانه، بر فقدان این وصف مفاسد بزرگی مترتب میشه. پس حذرا من تلک المفاسد یجب علی حاکم المسلمین ان یکون للرعیته کالوالد الرحیم، بر حاکم مسلمین واجب است که در برابر رعیت و در ارتباط با مردم مانند پدر مهربان باشد. خب اینا خیلی نکات مهمی است. بسیاری از فقهای ما وقتی که رسیدن به اینجا این تعبیر را حمله بر استحباب کردن، در حالی که با این بیان باید آن را حمله بر وجوب کرد. ویژگی هفتمی که امیرالمومنین علیه السلام برای قاضی بیان می کند این است، می فرماید و اوقفهم فی الشبهات. قاضی باید کسی باشد که از همه در شبهات محتاط تر باشد، یعنی در مواجهه با امری که شبهناک هست قاضی باید احتیاط بکند. ما میدانیم که امور مطابق آنچه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده در کتاب کافی جلد اول صفحه 68، امور بر سه قسم است: حرام بین و حلال بین و شبهات بین ذلك. این روایت معروفی از پیغمبر. حضرت می‌فرماید که امور بر سه دسته است. دسته اول حلال بین، حلال آشکار. دسته دوم حرام بین، حرام آشکار. دسته سوم شبهات بین ذلک، امور مشتبه، مشتبه است بین حلال و حرام. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. حضرت می‌فرماید در شبهات باید شبهه را رها کرد. رها کرد یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که این شبهه از شبهه بودن خارج نشده نباید در آن اتخاذ تصمیم کرد، در مورد آن اتخاذ تصمیم کرد. باید از شبهه بودن اول خارجش بکنی، معلوم باشه که حلال است یا حرام، بعد به اقتضای حلال یا حرام بودن در آن مورد اتخاذ تصمیم بکنید. پس من ترک الشبهات، کسی که از شبهات پرهیز کند و آنها را رها کند، نجا من المحرمات، از حرام نجات پیدا می کند. و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و حلک من حیث لا یعلم. کسی که وارد شبهه بشود، اخذ به شبهه بکند، یعنی این که از شبهه پرهیز نکند، در واقع چنین کسی ارتکب المحرمات، مرتکب حرام شده. چرا؟ چون وقتی شبهه را تبدیل به وضوح نکنه، یا واجبی را ترک می کند یا حرامی را مرتکب می شود، و هر کدام را که انجام بده در واقع مصداق ارتکاب محرم است. و هلک من حیث لا یعلم، و از آنجا که نمی داند هلاک می گردد، نابود می شود. خب سوال، آیا مفهوم این سخن این است که قاضی وقتی مواجه می شه با یک پرونده‌ای که حق در آن پرونده برای او مشخص نیست، از حکم کردن خودداری بکند؟ بگیم نه، قطعا معناش این نیست. چرا؟ به دلیل این که همانطور که حکم کردن در حال وجود شبهه منجر به ارتکاب حرام میشه، همانطور از سوی دیگر خودداری کردن از حکم نیز منجر به یک حرام دیگری میشه. اون حرام دیگر چیه؟ ادامه پیدا کردن نزاع و خصومت بین طرفین دعوا. طرفین دعوا امروز مراجعه کردن، ماه بعد، سال بعد، گاهی اوقات چند سال ممکنه طول بکشه و دعوای اینها فیصله پیدا نکرده باشد. این معناش این است که خصومت و نزاع بین طرفین دعوا ادامه یافته، و این خصومت و نزاع میتواند منجر به موضع گیری های دشمنانه ای بین این طرفین دعوا بشه. سعی بکنن از راه های دیگری نزاع بین خودشان را خاتمه بدن یا هر کدام به اون حقی که تصور میکنند متعلق به اوست برسن. خب پس بنابراین مفهوم این سخن این نیست که قاضی از حکم کردن بیستد، بلکه مفهوم این سخن آن است که تلاش بکند که شبهه را حل بکند و آن را تبدیل به یک امر واضح و آشکاری بکند. همینجا باید اشاره بکنیم به اون روایت معروف نبوی که حضرت مطابق نقل فرموده است تو در اون حدودو به شبهات، در یه عبارت دیگری فرموده ادرعو الحدوده به شبهات. هر دو تعبیر از پیامبر نقل شده، تو در اون حدود به شبهات یک، و ادرعو الحدوده به شبهات اینم دو. حضرت می فرماید که حدود الهی به واسطه شبهه در می شود، درع با همزه، یعنی چی؟ یعنی دفع می شود. یعنی وقتی که شما به عنوان قاضی با یک حدی مواجه می شوی در حالی که در خصوص اجرای این حد در مورد این فرد متهم شبهه ای وجود دارد، به واسطه وجود شبهه باید حد را در مورد اون متهم جاری نکنی. از اجرای حد در مورد اون متهم به واسطه شبهه خودداری بکنی. آخرین نکته، سوال ممکنه در چنین وضعیتی که ما حد را به واسطه شبهه جاری نمی کنیم واقعا اون فرد مجرم باشه و به این ترتیب از طریق جاری نکردن حد در مورد او یک حد الهی تعطیل شده باشه و حاکم در مورد او مرتکب خطا شده باشه. در روایتی از پیامبر داریم، چقدر این روایت زیباست، حضرت می فرماید ادرعوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تا آنجا که می توانید حدود را از مسلمانان به واسطه شبهه دفع بکنید. بعد شاهدی ما این دنباله روایته، حضرت می فرماید فإن الإمام لأن يخطئ في العفو، زیرا امام مسلمین، زیرا حاکم و قاضی اگر در عفو خطا بکند خیر من ان یخطئ فی العقوبه، بهتر از آن است که در عقوبت و مجازات خطا بکند. چقدر سخن حکیمانه است. امام اگر در عفو خطا بکنه بهتر از آن است که در مجازات خطا بکنه. یعنی اگر کسی را که شایسته عفو نیست عفو بکند بهتر از آن است که کسی را که شایسته مجازات نیست مجازات بکند. خیلی سخن حکیمانه است. صلی الله علیک یا رسول الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.